سيدنا مولانا حبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد
الله صل على محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرزين روحي وأرواح العالمين لتراب مغرمه الفدا اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين ثم انظر في أمور أمالك فاستعملهم اختبارا ولا تولهم محاباتا وأسرتا فإنهما جماع من شعب الجور والخيانة صحبت در دستورات امیر المؤمنین علی علیه السلام در مسائل حکومتی و نسب افراد در شؤون گوناگون مسائل حکومتی و ملاکاتی که برای اونها باید در نظر گرفته بشوند و چنین افرادی که دارای این ویژگی هستند بر این مناسب گمارده بشوند. حضرت می فرمایند که نگاه بکن در امور کارگزاران و کارمندانت، ایشان را با امتحان اختیار بکن و به کار بگیر. و بدون ملاک و با میل شخصی و بدون مشورت با افرادی که در هر امری آگاهی دارند این کار رو انجام نده و ایشان را به کار نگیر، چون اعمال میل شخصی و بدون مشورت کار کردن نوعی ستم و خیانت است. خب از این فرمایش مسائلی رو ما استفاده میکنیم که اساساً اهداف دین و حکومت دینی و جامعه دینی و انسان متدین در کارها و عکس العمل‌های نفسانی و انتخاب کار و تصمیمی باید بر اساس اهداف الهی باشه، که قطعاً اهداف الهی با زندگانی دنیایی تنافی نداره. ما چون کوتهبین هستیم، بین اهداف الهی در دستوراتش و زندگانی دنیایی نوعاً یک چنین تنافی را تلقی می‌کنیم. البته اگر کسی بخواهد دنیا طلب باشه و حرکاتش بر اساس هدف قرار دادن دنیا و شؤون دنیایی باشه، قطعاً با اون اهداف الهی در زندگانی دنیا سازگار نیست. از این جهت تبعیت از هوای الهی موجب می شود که خودبینی ها از بین برود، خودخواهی ها از بین برود. از این جهت برای درک امور دنیایی در مواردی که انسان خودش نمیتواند اون واقعیت را اونطور که بهش عام شده از انتخاب بکند، فرمودند با عاقلها و متدینها و متخصصها مشورت بکنه. خدای متعال امر به مشورت کرده است. که مشورت با اون ملاکاتی که دارد، که در جلسه‌ای در اوائل همین نامه شریف عرض کردیم و حضرت ملاکاتی رو برای کسی که مورد مشورت قرار میگیره فرموده بودند، انسان را از تک فکری و تمایل به خود خارج میکنه و خدای متعال گاهی مصالح رو در فکر دیگران می اندازد برای انسان. اینطور نیست که انسان همه کمالات رو داشته باشه، جز البته عده خاصی معصومین علیهم السلام، اونها هم که همه کمالات رو دارند به حسب ظاهر در بعضی از امور مأمور به مشورت هستند و مشورتی را که اونها می کنند برای این است که به دیگران بفهمانند که در نهایت واقعیت با چه نظریه. حقیقت مشورت پیامبر یا امام معصوم با دیگران در امور به این جهته که ماها عقلمون و علممون ناقصه و به این نقصمون اذعان نداریم. برای اینکه این نقص برای ما روشن بشه، در زمانی که به هر حال معصوم علیه السلام هست، به معصوم خدای متعال امر میکنه که با ما مشورت بشه در بعضی از امور و طبق نظر حالا اکثریت یا به هر حال مصالح عمل بشه که حالا تشخیص داده شده و به بنبست و به نتایج نامطلوب برسند، بعد بفهمن که خب اونجا خوب بود که ما از نظر معصوم تبعیت میکردیم که در بعضی از مسائل رخ داد در صدر اسلام. خب حضرت به نظریه اکثریت عمل کردند و به نتیجه نرسیدند. به هر حال غرض این است که حال که علی علیه السلام این طور نباشه که در امورات، مخصوصا امورات جمعی، شخص به فکر انحصاری خودش عمل بکنه. که هم به خودش جور کرده است و هم به دیگران. خودش از واقعیت محروم می شود، کسی که مشورت نمی کنه، و هم دیگران فکرشون، توانشون به کار گرفته نمیشه. و چه بسا در اثر به کار گرفته نشدن فکر و توان دیگران، در اثر به کار بستن تک فکری، یک مشکلاتی بیاد که اونها هم ضرر ببینن، چون کار جمعیه. در کارهای فردی که انسان خودش انجام میده فقط خودش ضرر میبینه در مشورت نکردن، اما در کارهای جمعی نه. لذا حضرت به این نکته توجه مکرر داده اند ما رو. خب در ادامه اوصاف کسانی که در کارهای حکومت باید به کار گرفته بشن بیان میکنن که چه کسانی باشن. و توخ منهم اهل تجربه و الحیا، دنبال بکن از کارگزاران کسانی که اهل تجربه باشند و اهل حیا باشند. خب تجربه از مسائلی است که یک روشنایی رو به انسان میدهند و خواستند اولیای دین علیهم السلام انسان هم از تجربیات خودش استفاده بکنه در امور و هم از تجربیات دیگران. و یکی از مزایای مشورت همینه که انسان از تجربه دیگران بهره‌مند بشه. لذا یکی از راه‌های علومی که برای انسان میاد همین معارفی است که دیگران استخراج کردند و به نتیجهش رسیدند و انسان دیگه یک مرتبه تکرار نمیکنه و قواش رو در مسائل دیگر به کار میگیره. و شخص از اهل حیا باشه، یعنی شرم داشته باشد که در مسیر خلاف مصالح جمعی حرکت بکنه. من در ورته با مسئله عالم ترین مردم از امام سوال میشه که عالم ترین مردم کیست؟ رسول خدا صلوات الله علیه و آله میفرماید که من جمع علم الناس الی علمه، یکی از راه‌های رسیدن به علوم این است که انسان از علوم دیگران استفاده بکنه، که این در این بیان به مسئله گماردن اهل تجربه تعبیر شده است. و این مسئله عقلایی است که هر رشته‌ای یک کارشناس خاصی داره. اگر انسان در رشته‌ای که میخواد وارد بشه، یا رشته علمی یا فنی یا عملی اخلاقی هرچی، سراغ غیر کارشناس بره، خب قطعا به ضررش میرسه، نتیجه عکس میگیره. و اگر از کسانی باشه که حالت عفت و حفاظت نفس نسبت به امور خلاف نداشته باشد، قهرن در عمل سعی میکنه که کار رو از هر جهتی ولو مسائل خلافی انجام بده. و خب دیدگاه اسلام این نیست که هدف وسیله رو توجیه میکنه، باید به اهداف صحیح و عالی از راه‌های صحیح رسید. ممکن است کسی حالت بیباکی داشته باشه و با همین حالتش یک جمعی رو اداره بکنه، نقصی هم توش نباشه، اما وقتی ملاحظه بشه می‌بینیم از مسیر خلاف داره این کار رو میکنه و این مسیر رو به اون آلودگی باطنی میکشونه. نزا فرمودن که باید این دوتا با هم دیگه باشه، از اهل تجربه کارشناس، کارشناس پاکدامن باشه، نه کارشناس بی افت، بی حیا، بی دین. در ادامه میخوان که از چنین کسانی اگر باشه بهتره، من اهل البیوتات صالحه و القدم فی الاسلام المتقدمه، از خانواده های صالحی باشه که در یک خانواده صحیحی تربیت شده باشه، از کسانی باشن که به هر حال اسلامشون جدید نباشه، که آگاهی به اسلام نداشته باشن. در اصل آگاهی نداشتن گاهی بعضی ها کاسه از آشتاقتر میشن، به نظر خودش میخواد یک کار اسلامی انجام بده، کار رو خراب میکنه. از کسانی باشن که واقعا به اسلام معتقد باشه، به قوانین اسلام معتقد باشه، که البته خب این نیازمند است که همواره جامعه با تربیت افراد پیش بره. ما همه این مسائل رو که ملاحظه میکنیم بینیم که در رأسش برنامه های منظم تربیتی نهفته است، که چنین افرادی جز با یک تربیتی امکان پذیر نیست. حالا در انقلاب اسلامی خودمون اگر سالها کارهای تبلیغی و تربیتی به حال مجمل اجمالی نشده بود و کسانی ورزیده به حال جان به کف تربیت نشده بودند که این هدف رو دنبال بکنن، حمایت بکنن، قهرن یک چنین انقلابی شکل نمیگیره، که جمعیت مردم هم که از اون سطح آگاهی کامل برخوردار نبودن، از اون سطح تربیتی خاص برخوردار نبودن، اونها رو هم به طرف اهداف دینی و حکومت دینی سوق بدن. و این باید همیشه باشه، این مسئله تربیت افراد مخصوصا برای مراکز بر حال خدماتی. فانهم اکرم و اخلاقا و اصح و اعراضا و اقل فی المطامع اشراقا و ابلغ فی عواقب الامور نظرا. حضرت چهار خصوصیت رو برای کسانی که در خانواده های صالحی تربیت شده اند و تقدم در اسلام دارند بیان میکنه، که این خصوصیات بینا هست و باید باشه، چون ایشان اخلاقشون از دیگران بهتره، از اون خانواده هایی که برای بحث دین و مراعات مسائل اخلاقی و اینها نیست. خب واقعا این چنینه، انسان ملاحظه بکنه اون کسانی که به هر حال در یک خانواده رشد پیدا کرده، تفکر دینی، اعمالش حالا اجمالا شکل دینی داره، این افراد با اون کسانی که اصلا مسئله دین و اینها مطرح نیست براشون، اینها نسبتشون به اهداف دینی نزدیکتره، برخلاف حکومت‌های غیر دینی میان سراغ اون کسانی که بی‌بندوبارتر، لاوالی‌تر و از جهت خلاصه تفکر مدیریتی هم ضعیف‌تر، که ما الان ملاحظه می‌کنیم. و اصح و اعرازن، ایشان آبرومندترند. چنین خانواده هایی سعی می کنند اون آبروی دینی و خانوادگی خودشون رو حفظ کنند، با مراد کردن دستورات شرع لااقل این جنبه اجتماعی خودش رو میخواد نگه بداره. قسمت بعدی که به هر حال یه مقدار سخت‌تره، چنین کسانی طمعشون نسبت به دنیا و شون دنیایی کمتره. خب به هر حال هر مقدار تربیت دینی صحیح‌تر و عمیق‌تر باشه، انسان دارای چنین اوصافی. حالا هر کس باید به خودش توجه بکنه. به هر حال در جامعه انسان نقشی داره، هر مقدار نقش تربیتی شخص در فعالیت‌های شخصیش دقیق تر باشه، نقش او در فعالیت‌های اجتماعیش به هر حال بهتره. سعی می‌کنه که اجتماع را در همون جهتی که تربیت شده است راهنمایی بکنه و تأثیرگذار باشه. چون به هر حال تربیت دینی تنها یک تربیت فردی نیست. انسان‌ها روابط گوناگون اجتماعی دارند که این روابط گوناگون اجتماعی همان جنبه دنیایی پیدا می‌کنه. و اگر کسی هدفش تربیت شدن باشه و اصلاح حالات نفسانی خودش باشه، قهرن این مواظبت از خودش برای اینکه دنیا گرا نشه تأثیر در دیگران هم میگذاره. این رو ملاحظه کردیم. به هر حال در جمع‌های تربیتی اینطوری است. یک شخصی که به هر حال یک راه تهذیبی رو رفته باشه، در اون کسانی هم که با اونها ارتباط دارد یک تأثیری میگذارند. منتها خواستن که روابط اجتماعی و اقتصادی و سیاسی انسان با مسائل تربیتی همراه باشه. این خیلی مهمه. این همه سفارشات به خاطر همین جهته. اگر یه اجتماعی کارهای اقتصادی نکنن، فقط یک روابط علمی داشته باشن، اخلاقی داشته باشن، در اونجا هم تأثیرات سو هواخواهی و اینها هست. اما در اونجایی که یک فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی و سیاسی باشه، هواطلبی دیگه الا ماشاءالله اونجا ظهور و بروز داره. لذا اونطور که مرحوم ابوی رضوان الله علیه یا اساتید اون میفهمونن، امام رضوان الله علیه برای طلاب علوم دینی سفارش میکردن که اگر 3 درس میخونه 2 اخلاق باشه. به جهت اهمیت مسائل اخلاقی و تربیتی است. البته شاید مقصود نباشه که فقط درسشو بخونن، نه، اون درسایی که میخونن با محوریت مسائل تربیتی باشه که استادش جنبه های تربیتی رو ملاحظه بکنه، قهرن تأثیر میگذارد در شاگرد. اون وقتی که امام رضوان الله علیه درس میگه، درس فقه میگه و یک شاگردی اشکال میکنه، دیگران میخندن، ایشون اخ میکنه به این کسانی که میخندن، قهرن تأثیر میذاره. از این به بعد افراد حواس خودشون رو جمع میکنن. اما دیده شده یه استاد دیگری شاگردش رو مسخره میکنه، اون وقت شاگردان دیگر مسخره های عجیبتری که اصلا گفتنی نیست نسبت به شاگردی که اشکال میکنه خواهند داشت. اینا چقدر اثر داره؟ اون کسانی که 40 سال پیش مثلا درس امام رفتن، اون برخوردهای امام یا درس علامه طباطبایی رفتن، مجالست با ایشون داشتن، یک صلوات بفرست. در ذهنش، در نفسش نقش بسته. در مسائل اجتماعی هم این چنینه. هر مقدار اون کسانی که نقش مؤثر دارند در افراد و جنبه مدیریتی دارند، تلاش تربیتیشون بیشتر باشه، اینها نقش تربیتی دارند علاوه بر نقش اصلاح مسائل اقتصادی و امثال اینها. لذا میفهمند که کارمندان حکومت چه کسانی باشن؟ کسانی باشن که با اخلاق و با حالت زهدگونه رشد کرده باشند. وقتی که برای خدمت خودش رو آماده میکنه، طمعی نداشته باشه که به هر حال هی برای خودش اضافه کاری بزنه. مثلا و ابلغ فی عواقب الامور نظرم، کسی باشه که به هر حال دیدگاه عمیقی داشته باشه، عاقبت نگر باشه، عاقبت دوراندیش باشه، فقط جلوی پای خودش رو نگاه نکنه، فقط اصلاح امور امروز رو ملاحظه نکنه، ببینه که این دستگاه چه نیازمندی هایی رو از اجتماع برآورده میکنه و چقدر رشد میکنه این دستگاه طبق رشد دستگاه های دیگره اجتماعی. برنامه هایی که میخواد بریزه، برنامه های طولانی مدت بریزه. خب این دوتا جمعش خیلی مهمه. شخص هم دنیاگرا نباشه، فقط به دنیا توجه نداشته باشه، اما به مصالح دنیایی توجه داشته باشه. این یک بینش عمیقی میخواد. اصلاح روابط دنیایی را برای اصلاح روابط آخرتی چنین کسی بداند. و این دیدگاه عمیقه، قرآن است. نه اینکه اصلا به اصلاح روابط دنیایی اصلا توجه نکنه. اساساً این رو به هر حال عرض کردیم که دیدگاه اسلام در همه مسائل جامع است. نباید یک طرف رو گرفت دیگه جنبه‌های دیگر رو رها کرد. ما فقط به مسائل اجتماعی بپردازیم، دیگه به مسائل معنوی توجه نداشته باشیم، یا به مسائل معنوی فقط، دیگه مسائل اجتماعی و اصلاح روابط اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و اینها بی اعتنا باشیم یا کم اعتنا باشیم. هر کدام از اینها افراد تفریطه. علی علیه السلام در این فرمایش اون بینش عمیق الهی خودش رو در زمامداری بیان میکنه. نه اون مدیریت معاویه را قبول داره که به هر حال ما همسایه کشورهای غربی هستیم و باید دنبال تجملات باشیم و دیگه به مردم کاری نداشته باشیم. خلیفه دوم وقتی میاد به اوضاع معاویه سر میزنه، گماشته خودشونن دیگه، یه عجب سلطنتی تشکیل دادی، هم هیچ دست به ترکیبش هم نمیزنی. اما علی علیه السلام وقتی میاد اولین کسی که خلع میکنه از این حاکمیت غاصبانه معاویه است. باید این ریشه‌کن بشه. این فکر طاغوتی داره، این فکر کفرآمیز داره، هم کفرآمیزه هم طاغوتیه، که هیچ بویی از اخلاق و اسلام توش نیست و هم با تفکراتی مانند عبدالله ابن عمر و اینها حضرت در میفته که حالا کاری به کار دیگران نداشته باشیم و که امام حسین علیه السلام نصیحت میکنه آقا بیا یک کبوتری از کبوترهای حرم باز، فرش حرم رو پاره بکن، اینجا در حال دور خانه خدا زیارت میکنی و مردم هم تو دوستن و اعمال حج ازت میپرسن و چی کار داری به این خلاصه ترکیب جامعه رو میخوای به هم بزنی؟ مثلا منطقه اونا این بود دیگه، اختلاف میخوای ایجاد بکنی. لذا در برابر امام حسین علیه السلام ایستادند و گفتن حالا این شورشی رو میخواییم از سر راهمون برداریم. به هر حال مسئله خودسازی مسئله بسیار مهمی که باید همواره ما در فکر آن باشیم. و از کردیم این خودسازی بدون ارتباط با فعالیت‌های اجتماعی نیست. یک غیبت، یک تهمت، یک بدبینی و یک رابطه ناجور مالی، اینها که از ضوابط گوناگون اجتماعی تأثیر منفی در نفس داره. لذا خودسازی از دیدگاه اسلام به طور دقیق بدون اصلاح روابط اجتماعی فل جمله میسر نیست. منتها شخص باید مجاهده شخصی داشته باشه که این مجاهده شخصی تأثیر در مجاهده جمعی هم اجمالاً داره. هرچی شخص محکمتر باشه در موازین ایمانی، دنبال حرام نره، ملازم نسبت به واجبات گوناگونش باشه، خب دیگران هم از این جهت خلاصه تأثیر میگیرن. به هر حال برای ظهور امام زمان علیه السلام تلاش لازم. اینطور نیست که افراد و معتقدین به آن حضرت کار رو رها کنن، بگن خود حضرت میاد دیگه حلش میکنه، ما چه کار داریم؟ نسبت به امور خودشون با این دیدگاه اهمیت ندن. در این مسیر هم همواره باید ما از خدای متعال و اولیائش کمک بگیریم، هم در جهت اصلاح خود و زمینه برای اصلاح دیگران. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.